بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که اگر میخواهی که قاعده‌ای درباره نور برای تو ذکر بکنیم، اینطور بیان میکنیم که نور این دو خصوصیت رو دارد. هر نوری از ظاهر و فی حقیقت نفسه و المظهر و به ذات حیل غیره. سلام علیکم. هم به لحاظ خودش ظاهر است بدون که چیزی او را ظاهر کند، هم مظهر غیر است بدون اینکه برای این اظهار از چیزی کمک بگیرد. این قانون در همه انوار حاصله. هم در نور عارض و هم در نور قائم به ذات. ابتدایشون بحث رو در نور قائم به ذات مطرح می کنند و بعدن به نور عارض می پردازند. بعد از اینکه این مطلب بیان شد می فرمند که نور از هر الاشیاء هم هست، به همین جهت نمی تواند به توسط امری مبین بشه یا مورد تصدیق واقع بشه. نه برهانی برش اقامه میشه، نه حد رسمی میتونن او رو تعریف کنن. بعد میفرماید که نور اشد میتواند به کمک نور اضعف بیاد و نور اضعف رو که مظهر هست مظهرتر کنه یا ظاهرتر کنه. مثال دادن به این که اشراق نور عقل باعث میشه که ما نفس خودمون رو بیابیم، بلکه باعث میشه که نفس ما بتواند معلوماتی رو هم کسب بکند. بعد رسیدیم به این مطلب که اشاره شد تا تفصیلش بیان نشد. اشراق نور عقل بر نفس ما مانند اشراق نور خورشید بر چشم ماست، که هرگاه اشراق نور خورشید نباشد چشم ما اشیا را تشخیص نمی دهند. همچنین اگر اشراق نور عقل نباشد، نفس ما عالم به اشیا نمی شود. عالم به اشیا نمی شود و عالم به خودش هم نمی شود. این مطلب رو در جلسه گذاشته از کرده بودیم. سلام علیکم و رحمت. این مطلب رو در جلسه گذاشته از کرده بودیم، حالا دو مرتبه تکرار کردم که از رو بتونم بخونم. مطلبی نبود که ابهامی داشته باشه. خب فیکون و حاضر اشراق رسیدیم صفحه 287 سطر دهم. فیکون هذا الاشراق به نسبت الى نفوسنا که اشراق شمس به نسبت الى ابصارنا. این اشراق یعنی اشراق عقل نسبت به نفوس ما مثل اشراق شمس نسبت به ابصارناست، با فای تفریعیه که فای فصیحه یعنی فای مفسره هست. این مطلب رو تفسیر میکنن، میفرمان فکما این که ابصار ما لا تبصر الا به اشراق نور شمس علیها، تا نور شمس نباشد نمیتواند ببیند. فکذا نفوسنا لا تدرک ذواتش را ولا غیرش را ایضا من المجردات الا به اشراق نور العقل علیها. مجردات، حالا هر نوع مجردی بله میخواد باشه، میخواد مجرد مستقل باشد مثل عقول، میخواد مجرد غیر مستقل باشد مثل صور عقلیه. هر کدام از این دو مجرد رو اگر نفس ما بخواد درک بکنه احتیاج دارد به اشراق نور عقل علیها. پس سه چیز را نفس درک میکنه: یکی خودش رو، یکی موجودات مجردی رو که ذاتاً مجردن و نفس احتیاجی به تجرید اونها نداره، و سوم موجوداتی که مجرد نیستن منتها نفس اونها رو مجرد میکنه، ازشون صورت عقلیه میگیره. همه اینها رو میتواند درش بکند به اشراق نور العقل علیها. هازا کلهو سب و زابطت نوره فل انوار القائمت به زباطه ها. آنچه که تا حالا توضیح دادیم تشکیل میدهد زابطه نور در انوار قائم به ذاته ها را. در انوار عارضه ما تا حالا بحثی نکردیم، الان از این به بعد میخوام بحث رو شروع کنیم. تا حالا بحثمون در انوار قائم به ذاته ها بود. سبا نخونید هازا کلهو سب و زابطت نوره فل انوار القائمت به ذاته ها. کامل کرد، تشکیل داد، تمام آنچه که گفتیم تشکیل میدهد ذابطه نور را فی انوار قائمت به ذات ها. سلام علیکم.
انوار انوار
بله
بله انوار قائم به ذات ها
انوار قائمه به زباطه ها مثل نفس و مثل عقل. اینها رو میگه
خودشون قائم بزاد.
نه قائم به ذات یعنی جوهر، قائم به ذات یعنی جوهر، نه قائم به ذات یعنی بیفائل. یه وقت میگیم قائم به ذات، در مورد خدا میگیم قائم به ذات یعنی فائل نداره، ولی در مورد ما که میگیم قائم به ذاتیم یعنی جوهریم، عرض نیستیم که قائم به موضوعی باشیم.
در مقابل عرض،
بله در مقابل عرض، ولی قائم به فاعل که هستیم. خب در سه گذشته یه سوالی شده بود که من اینو جواب دادم، الان یادم نیستی جواب دادم، فکر میکنم همینه که میخوام بگم. گفتم که عقل و خدا آفرید و بعد برش اشراق کرد. خب همونطور که ما تعقلاتمون احتیاج به اشراق عقول داره، تعقل عقل هم احتیاج به اشراق خدا داره. خدا باید بر عقول اشراق بکنه تا عقول بتونن تعقل بکنن، بالاخره اونا معلم میخواد. چجوری خدا بر اینها اشراق کرد؟ آیا اینها رو آفرید بعد اشراق برشون کرد؟ اونطور که من بازم یادم میاد اینجوری گفتم که ذات اونها رو خدا چنان آفرید که اشراق همراهشون باشه، نه اونها رو آفرید و بعد برشون اشراق کرد. ذاتشون چنان است که از اول همراه این اشراق هستن، یعنی اون چرا که لیاقت دارن خدا از اصل بهشون داد، نه اینکه بعدن بر اونها عارض کرد، بلکه از اول بالفکر به اونها چنان ذاتی داد که همراه با این اشراق باشن. اشراقی بر اونها داشت که با این اشراق میتونن از همون اول وجودشون تا آخر، که البته به قول فلاسفه اول و آخر ندارن، میتونن همه اشیاء رو همچنین خودشون رو درش بکنن.
اشراق
رو
وقتی میزد اطاعت نباشه اشراق نبرن.
خب اونها چون مطیع میشدن و خدا هم میدونست مطیعن، از اول بهشون اشراق رو داد، مثل اینکه به پیغمبرش از اول یه فطرت پیغمبری داد، میدونست این مطیع میشه، میدونست این لیاقت داره، از اول بهش فطرت پیغمبری داد. اینطور نیست که اول یه کسی یه فرد معمولی آفریده بشه بعدن لیاقت پیغمبری پیدا کنه، بلکه پیغمبر از اول لایق پیغمبریست، منتها مدت میخواد که بگذاره تا اینکه آماده پذیرش وحی بشه. خب اینا تمام مطالب مربوط به نور مجرد بود، یعنی نور قائم به ذاته بود. حالا میخوام در مورد عرض نور عارض بحث کنیم. نور عارض همونطور که بارها عرض شده دو قسمه، یکی عارض بر جواهر مجرده که عبارتن از حیات نوریه مثل علم و قدرت و اراده و امثال ذالک، و یکی هم همین نور عارض حسی مثل نور خورشید و نور چراغ و اینها. ما در هر دو میخوام بحث کنیم، اما ظاهر عبارت مصنف به نور حسی مرتبطه و ظاهرا نور عارض بر مجردات رو مطرح نشده، ولی خب طبق قاعده کلی که در مورد نور داریم در باره این حیات نوری هم باید این چنین بگیم که حیات نوری هم از ظاهرند، فی حقیقت نفسشون ظاهرند، کدورتی، ابهامی، تاریکی براشون نیست و مظهرم هستند. بالاخره اگر علم اظهار چیزی میکنه، اگر قدرت همچنین و اگر اراده هست، بالاخره یه چیزی رو اظهار میکنه، اما ظاهر لنفسه نیستند، لذا خودشون رو درک نمیکنند. ما در نور نگفتیم که نور ظاهر لنفسه، گفتیم ظاهر فی نفسه، یعنی حقیقتش اینه که ظاهر باشه، نه اینکه خودش برای خودش ظاهر باشه. در نورهایی که قائم به ذاتن مثل عقول و نفوس، اینها ظاهر لنفسه هم هستند، علاوه بر اینکه فی نفسه ظاهرن، لنفسه هم ظاهرن، پس خودشون رو ادراک میکنن. اما مثل نورهایی که آرزن، نورهای مجردی که آرزن، مثل همون علم و قدرت و امثال ذالک، اینها ظاهرن اما ظاهر لنفسه نیستند. این مشکلی بود برای بعضی از دوستان که در پایان جلسه گذشته گفته شد، مطرح کردن، حالا من جوابش رو به مناسبت الان دادم که نور، حیات نوری هم داخل در همین قاعده ای که ما گفتیم میشن، زیرا که اونها هم ظاهرن، منتها ظاهر لنفسه نیستند، یعنی مدرک خودشون نیستن، ولی ظاهر بودنشون حتمیه، چون این قاعده همونطور که گفتیم همه انوار رو شامل میشه. نه، این همون معنای این که برای خودش ظاهره، یعنی پیش خودش ظاهره، ظاهره به نفسه. اگر نوری قائم به نفسه باشد، ظاهر لنفسه هم هست، اگر قائم به غیره باشد، ظاهر لغیره، منتها اگر اون غیره بتواند درک بکند، مثل جرم خورشید نباشد، میتونه درک بکنه، اگر نه نمیتونه. مثلا عقول میتونن حیات نوری خودشون رو درک بکنن، نفوس هم همینطور. چرا؟ چون این حیات لغیره هست، خودشون رو درک نمیکنن، اما اون غیر اونا رو درک میکنه. نور عارضی مثل خورشید هم لغیره، منتها اون غیر قدرت ادراک نداره، اون جرم خورشید این نور رو درک نمیکنه. پس اگر نوری لغیره لنفسه بود، حتما خودشو درک میکنه. اگر نوری لغیره بود، بستگی داره به این که اون غیر توان ادراک رو داشته باشد مثل نفوس و عقول، یا توان ادراک رو نداشته باشد مثل جرم خورشید. اگر توان ادراک رو داشته باشد، اون نور رو درک میکنه، بلا نه. خب عرض کردم الان وارد بحث در انوار عارضه میشیم، و انوار عارضه دو قسمه، ولی ظاهر عبارت مصنف اینه که فقط انوار عارضه حسی رو داره بحث میکنه، انوار عارضه که بر مجردات عارض میشن مثل علوم و قدرت و ارادات، اینا رو بحث نمیکنه. اینم توضیحی نداره، لازم نیست مطلبی گفته بشه. ایشون میفرماد اینو توجه داشته باشید که نور عارض امری نیست که یعرض و ظهور، چون اگر نور عارض در ذات از ظهور نداشته باشد، ظهور عارضی می شود، و اگر ظهور عارضی بشود، معلوم می شود که این نور در ذاتش خفی بوده و با وجود این عارض ظاهر شده، در حالی که این چنین نیست. نور عارض ذاتن ظاهره، نه اینکه ذاتن خفی باشه و بر اثر عروض عارضی آشکار بشه. دیگه توضیحی که دارن همینه، بیش از این نیست. و اما الانوار العارضه القائمه بالجواهر فهیه و امکانت انوارن لغیرها، اگرچه انوار لغیرها هستن، انوار لنفسها نیستن، ولی در این حال ظاهر هستن فی نفسها. غیر چیه؟ من المحال للتی هی فیها، اون غیری که این انوار برای اون غیر هستن، عبارت هست از محلهایی که این انوار در اون محلها هستن. مثلا جرم خورشید محل نور عارض، اون عقل و نفس محل این حیات نوری است، اینا همشون برای غیر حاصلن. اگرچه و این کانت انواران لغیرها، اگرچه اینها انواری لغیرها هستن، فلیسه این لاکن لیسه، این مربوط به اون این وصلیه میشه، اگرچه این انوار انواری لغیرها هستن، ولی فلیسه ظهورها ایزن زائدن علیها، ظهورشون زائد بر ذاتشون نیست، یعنی فی نفسه و فی حقیقت نفسها ظاهرن، نه ظهور آرز بر اونها باشد و اونها به لحاظ ذاتشون مخفی باشند غیر آشکار. فلیس ظهورها ایزن زائدن علیها، ولو انوار لغیرها هستن، انوار لنفسها نیستن، ولی انوار فی نفسها هستن، یعنی فلیس ظهورها ایزن زائدن علیها، ظهورشون زائد بر خودشون نیست. ایزن یعنی همونطور که ظهور اون قبلی ها، اون انوار مجرده ظهورشون زائد بر ذاتشون نبود، ظهور اینها هم زائد بر ذاتشون نیست. بله؟
اگر
زائد بر ذاتشون بود همین میشد که الان داریم میگیم به حیث و تکون و فی نفسها خفیه، تا در ذاتشون مخفی باشن و به وسیله عارض ظاهر بشن. این چنین نبود که نور ذاتاً یه امر مخفی و تاریکی باشه و به توسط عارضی روشن بشه، بلکه اصلا نور رو خدا چنان آفریده که ذاتاً روشن باشه. بله، یه نفس و ظهور، نفس ظهور است مثل بقیه انوار مجرده که اونها هم نفس ظهورن، منتها این تفاوتی که دارد این است که المفتقر الی محل، این نور عارض با اون انوار قائم به نفسها فرق دارن، اونها احتیاج به محل ندارن، ولی این المفتقر الی محل هست. و الیها به همین نور عارض، یا به توضیحی که در مورد نور عارض دادیم، اشار المصنف به قولش ولی انوار العارضه ایزن لیس ظهورها لامر زائد علیها، انوار عارضه ایزن یعنی همونطور که انوار قائل به ذات این حکم داشتن، انوار عارضم ایزن لیس ظهورها لامر زائد علیها، ظهورشون به خاطر امر زائد بر اونها نیست، یعنی این چنین نیست که در ذات مخفی باشن و به وسیله امر زائد و عارضی روشن شود. فتکونه یعنی حتی تکونه فی انفسها خفیتن، بلکه ظهور این انوار عارضه انما هو لحقیقت نفسها، یعنی مربوط به ذاتشونه، اون حقیقتشون رو تشکیل میده نه عارضشون رو. دوباره تکرار میکنیم ولیس ان النور یحصل ثم یلزمه الظهور، این چنین نیست که نور به ذاتش حاصل بشود و ظهور نداشته باشد بعد لازمه او ظهور باشد، یعنی ظهور یک لازمه لاینفک باشد، این چنین نیست، بلکه ظهور در حقیقت نور دخیله، نه بیرون از نور باشه، بیرون از نور نیست، چه به طور عرض مفارق چه به طور عرض لازم. اگر بیرون از نور باشد چی لازم میاد؟ لازم است فیکون النورو فی حد نفسهی لیسه به نور لازمت، یعنی حتی یکون تا این که این چنین اتفاق بیفتد که نور به لحاظ نفسش یعنی به لحاظ حقیقتش لیسه به نور باشد، اون وقت فیظهرهو شیئون آخر، چیز دیگری بر او عارض شود و او را ظاهر کند. اون شیء آخر چیه؟ من الانوار، نور دیگری بر او عارض شود و او را آشکار کند. و هوا محال، این محاله که چیز دیگری نور را ظاهر کنه، چون اگر بخواد چیز دیگری غیر از انوار نور را ظاهر کنه، این مشکلش همونیست که قبلا گفتیم که چیزی از هر من نور نیست تا بتواند مظهر نور قرار بگیرد. اما اگر بخواد نوری را اظهار بکند، این نور باید ببینیم چیه. اگر نور مثل خود همین نور عارضه، خب در اون نقل کلام میشه که این نور عارض هم باید به توسط نور دیگری روشن بشود و هاکذا. بالاخره آخر سر نوری پیدا نمی کنیم که بتونه روشن کننده باشه، چون همشون احتیاج به روشن کننده دارن. اگر نور حسی، نور عارض باشه، اگر نور مجرد باشه، نور مجرد قانونش اینه که اگر بهش اجازه افاضه داده شده باشه، مثل نفوس ما نباشه، مثل عقول باشه که بهشون اجازه افاضه داده شده، اگر بهشون اجازه افاضه داده شده باشه، نور رو جعل می کنند، نه اینکه روشنی به نور بدهند، اصلا ذات نور رو ایجاد می کنند به اذن الله، نه اینکه روشنی به نور بدن، با ذاتش هم که ایجاد شد روشنی در باطنش هست. در حقیقتش جهل بسیطه، یعنی جهل بسیطه، جهل مرکب نیست. بله؟ یعنی احتیاج نیست، یعنی نوبت نمیرسه به جهل مرکب، چون ذات چون نور خودش روشنه، چون نور اصلا معناش همینه که روشنه. این اگر بخواد جلب بشه ممکن نیست که تاریک جلب بشه بعدا روشن بشه. اصلا خود همین از این کلام میکنه خودش یه دلیله. خب اما حالون رو همینطوری معنا کنیم که نور اصلا نوره، نور روشنیه، روشنی رو نمیشه تاریک جلب کرد و بعد روشنش کرد. حالا دیگه نه تسلسل لازمه نه اینکه چیزی دیگه مظهره لازمه، همین هست که نور اصلا روشنه، روشنی رو نمیشه تاریکی حل کرد. نه خلاف هست، خلاف واقعا هست، ذاتیشه، نمیشه تاریک جلش شد ازش نور دار. این محاله از این باب محاله، اصلا احتیاج به تسلسل این حرفا نداریم. البته تسلسل هم درسته، اینم که شیء دیگه مظهر نور نیست اینم درسته، این حرفا درسته، ولی نوبت به اینا نمیرسه. دلیل ما برای اینکه نور رو نمیشه، نور رو روشنی رو برای نور نمیشه عارض گرفت همینه که نور یعنی روشنی، روشنی رو نمیشه تاریک قرار داد و بعد روشنش کرد، و الا روشنی نیست. اگر روشنی از اول باید روشنی باشه.
باید تو مبانی خود ایشون که باید اصالت ماهیت هست، چرا چه ماهیت را جلب کنن و ماهیت نور نورانی نباشه؟ اون وقت
کسی که قائل به اصالت ماهیتی میگه ماهیت جلب میشه، نه ماهیت بدون ذاتش جلب میشه، نه ماهیت بدون حقایقش جلب میشه. اگر ماهیت انسان رو میخواد جلب کنه، اون اصالت الماهی میگه انسان رو جلب میکنه، نه یه چیزی دیگه جلب میکنه بعدا انسانش میکنه. اصالت الماهی میگه حقیقت نور رو جلب میکنه، نه چیزی دیگه جلب میکنه بعدا نورش میکنه. اصالت الماهی با اصالت وجودی فرقی نداره، اون هر دوشون میگن بالاخره مجعول خودش بیرون حاصل میشه. مجعول اگر ماهیت نور، نور حاصل میشه، نه تاریکی حاصل بشه بعدا بشه نور، بلکه از اول نور حاصل میشه. بل هو ظاهرون، یعنی بلکه نور عارض ظاهره. و ظهوره نوریته، یعنی ظهور این نور هم همون نوریتشه، و چون نوریت عین ذاتشه پس ظهور هم عین ذاتشه. اینو دقت بکنید، میگه و ظهوره نوریته، مقدمه بعدی رو نمیگه، و نوریتش عین ذاتشه. این مقدمه بعدی نتیجه میگیریم پس ظهور این ذاتشه. بل هو ظاهرون، یعنی ظاهرون به حقیقت نفسه. ولیسه کما یتوهم، بعضی ها فکر میکنن که اگر چشم ما باز نباشه خورشید روشن نیست، روشنی خورشید رو نسبت میدن به چشم ما، که اگر بیننده ای نباشد تا خورشید رو روشن ببیند خورشید روشن نیست، یعنی خورشید میتابد. اگر همه انسان ها، همه حیوان ها، همه موجوداتی که حس باصره دارن چشمشون رو ببندن و باصرهشون تعطیل کنن خورشید تاریکه. اینا اینجوری فکر میکنن با باز شدن چشم حیوانات و انسان ها خورشید روشن میشه. ایشون میفهمی حرف غلطیه، خورشید روشن است ولو هیچ حس باصری اصلا نباشد، یا باشد و بسته بشود و فعال نباشد، در اصل خورشید روشن. این دیوازه احتیاجه استدلال هم نداره، ایشون هم به همین وجدان و وضوح هم برگزار میکنه، تمامش میکنه. ولیسه کما یتوهم فیقال، بعضی گمان میکنن و چنین میگوین که نور شمس یظهر او ابصارنا، نور شمس رو ابصار ما ظاهر میکنه، و اگر ابصار ما نباشه نور شمس تاریکه. این حرف درست نیست. درست اینه که بگیم بل ظهور نور شمس هو نوریته، ظهور نور شمس نوریتشه و نوریتش ذاتیشه و ظهورم ذاتیشه. ولو ادم الناس کلهم و جمیع و ذوات الحس الباطر باز هم لم تبطل نوریته، اگر همه مردم از بین برند، بلکه نه مردم بلکه جمیع و ذوات الحس الباطر از بین برند، من الحیوان، من الحیوان برای بیان برای ذواته، ذوات الحس الباطر، اونایی که صاحب ذوات منای صاحبان، صاحبان حس باصر کی هستند؟ من الحیوان، تمام حیوانات. اگر انسان ها و تمام حیوانات از بین برن و حس باصره به طور کلی از کل عالم برچیده بشه، لم تبطل نوریته، یعنی نوریت خورشید. این ضابط تموم شد، ضابطی در مورد نور گفتیم و بحثش رو مصطفی گذروندیم. حالا دو مرتبه برمیگردیم به مطالبی که قبل از ضابط بیان میشدند، اون مطالب رو تکرار میکنیم. علت تکرار هم اینه که مطالب مهمی هستند و زیربنای بسیاری از مباحث حکمت اشراق هستند. به این مناسبت جا داره که تکرار بشن تا در ذهن شنونده یا خواننده راسختر بشن، که اگر بعدا ما بهشون احتیاج داشتیم دیگه مشکلی پیش نیاد و در ذهنمون حاضر باشن. مطلبی که ما در قبل از ضابط بیان کردیم مربوط به نفس خودمون میشد، البته مربوط به همه موجودات مجردی که مدرک ذاتشون هستن میشد، اما ما اون رو مرتبط کردیم به نفس خودمون، بیشتر مثال رو به نفس خودمون زدیم. حالا ایشون دو مرتبه که میخواد مطلب رو تکرار کنه میپردازه به تشریح نفس ما، که نفس ما شیئیست مدرکن لذاته، یا اینکه شیئیت همون مدرکن لذاته و نفس ما جز مدرکن لذاته چیزی دیگری نیست. این رو بیان میکنه که قبلا هم بیان شده بود. باز این توضیح میده که اگر مدرکن لذاته هست، مدرک به چه معنا؟ مدرک به معنای این که از خودش غایب نیست، یا مدرک به معنای این که برای خودش ظاهره؟ کدام یکی رو اراده میکنه؟ بیان میکنه که مدرک به معنای عدم الغیبت، ادراک به معنای عدم الغیبت حقیقت نفس رو تشکیل نمیده، چون عدم الغیبه امر عدمیست. ادراک به معنای عدم الغیبه هم امر عدمیست. امر عدمی نمیتواند نفس رو که واقعیت داره تشکیل بدهد. پس حتما مدرک معنای ظهور در اینجا مراده. مدرک لنفسه یعنی ظاهر لنفسه. این مطالبیست که بیان میشه. اما قبل از اینکه وارد این مباحث بشیم، ایشون به یه مقدمه، یعنی شارح به یه مقدمه اشاره میکنه تا در این مقدمه اهمیت نفس بیان بشه. میخواد بگه نفس بسیار مهمه، شناختش باعث شناخت بسیاری از مسائل حکمیست، به این جهت مناسبت دارد که ما درباره نفس بیشتر بحث کنیم، لذا جای تکرار این بحث هست. اما این که نفس شناختش مهمه، می فرماید که روایاتی داریم، کلماتی از بزرگان داریم که تمام اونها نشون میدن که نفس، شناخت نفس نردبانیست برای شناخت خدا، و حتی اگر کسی نفس خودش را بهتر بشناسد خدا را بهتر میشناسد. البته تمام آیات نردبان هستن برای شناخت خدا، ولی نفس نردبان بهتری است. من وقتی که به آیاتی از آیات بیرونی که آیات آفاقی نامیده میشن توجه میکنم، حس میکنم که این موجود محتاجه، ولی احتیاج او رو وجدان نمیکنم، فقط درک میکنم که او محتاجه و درک میکنم که او در گذشته نبوده و به توسط فاعلی ساخته شده، هم نبوده ساخته شده، هم بعد از ساخته شدن دائم الاحتیاجم هست. اینا رو من درباره او حس میکنم، درک میکنم، وجدان نمیکنم. و با این احتیاج به فاعل داشتن در ابتدا و احتیاج به مبغی داشتن در ادامه، کشف میکنم که خدایی هست. پس از آیات آفاقی میشه به خدا رسید از همین طریقی که عرض کردیم، که محدث میخواهد و مبغی میخواهد، و محدث و مبغی او نباید محدث و مبغی بخواهد و الا تسلسل لازم میاد. موجودی که محدث و مبغی نمیخواهد خداست، فثبته که برای همه این موجودات فاعلی که عبارت از خداست وجود داره. اما در نفس خودم، وقتی نفس خودم رو بشناسم، ربط بودن و احتیاج داشتن نفسم به فاعل رو وجدان میکنم، نه تنها ادراک و حس میکنم بلکه وجدان میکنم. هم وجدان میکنم که من در گذشته نبودم و الان موجود شده، تازه موجود شدم، آفریده شدم، سابقه عدم داشتم. اینم به صورت جمله معترض عرض بکنم، تفکر در این مسئله که من سابقه عدم داشتم و کسی مرا موجود کرد. این تفکر اگر خالصانه انجام بگیره، تجربه هم بکنید، میبینید یک نورانیتی به نفس شما افاضه میشه، یعنی یاد خدا میفتید، یادی که دل رو روشن میکنه و گاهی انسان رو از اطراف خودش غافل میکنه اگر شدید باشه. اینو تجربه بکنید و زیادم تجربه کنید، به یک بار و دوبار قانع نباشید، که متوجه بید به این مسئله توجه کنید که نبودید و به توسط موجودی آفریده شدید که اون موجود صاحب شما و موقعی شماست. این خالصانه اگه توجه کنید باعث ترقی و تکامل نفس هم میشه. بله، پس ما در نفوس خودمون این رو میابیم، وجدان میکنیم که موجود نبودیم، فاعلی ما رو موجود کرد، و همواره این رو هم وجدان میکنیم که در طول مدت زندگیمون، چه در باقی موندنمون و چه در کمالات دیگری که به دست میاریم، فاعلی به ما افاضه میکنه. البته گاهی ممکنه غافل بشیم، گاهی ممکنه معاصی جلوی این ادراک و این وجدان ما رو بگیره، ولی اگر موانع موجود نباشند این رو ما نه احساس میکنیم بلکه وجدان میکنیم که بالاتر از احساسه. پس میتوانیم به توسط شناخت نفسمون خدا رو بشناسیم، کامل هم بشناسیم. و همونطور که عرض کردم، کسانی که نفسشون رو ترقی میدن بهتر نفسشون رو میشناسن، یعنی هر چیش انسان مقام انسانیش بالاتر میره تواضعش بیشتر میشه، یعنی متوجه ضعف خودش، بیشتر متوجه ضعف خودش میشه. وجدان احتیاج رو و اعرف بودن به نفس، اعرف بودن به احتیاج رو میاره. هرچی انسان به نفسش عارفتر باشه به خدا عارفتره، یعنی بهتر میدونه که رب لازم داره. اعرف کن به نفسه، اعرف کن به ربه. شاید علت این که در اینجا رب رو فرموده، نه اعرف کن به نفسه، اعرف کن به الله، نه اعرف کن به رحمان، فقط رب و فرموده، شاید علت همین باشه که من وقتی خودم رو میشناسم میفهمم که به یه پرورش دهندهی و به یک وجود دهندهی احتیاج دارم که اسمش ربه. یعنی انتخاب رب ظاهرن بیمناسبت نیست. اعرف کن به نفسه، اعرف کن به ربه. کسی بخواد خدا رو بشناسه باید خودش رو بشناسه، و اگر خودش رو بهتر بشناسه خدا رو بهتر میشناسه. یعنی اینهایی که عرض کردن، اینهایی که عالمترن به خودشون، ضعف خودشون رو بیشتر متوجهن، بیشتر به خدا توجه دارن و بیشتر نسبت به خدا تواضع دارن، پس عرفن به ربشون.
این معنی اینه که
خب اینم میشه، این جنبه منفیشه. نه، این جنبه منفیشه،
یعنی نفس خودتو این... نمیتوان زاخت شده. بله. در پاره زاخت حق ندن.
اینم درسته، ولی جنبه منفیه. جنبه مثبت هم داره، جنبه منفی هم داره. وقتی میگیم من عرف نفسه و فقط عرف ربه، یعنی هر کس که خودش را بشناسد خدا را هم میشناسد. جنبه منفی اینه که خودت را بالکل نمیشناسی، پس توقع نداشته باش که خدا را هم بالکل بشناسی. این جنبه منفیه، این عبارت جنبه منفیش هم قبوله. البته در عرفکم نه، میفرمایید درسته، در عرفکم نمیتونیم جنبه منفی رو حساب کنیم، تشکیکی بودنش که درسته. بله،
نمیشه کامل فهمیم، اما اینکه به عرف کن، به نفس عرف کن، به ربه، این به هر درجه خود رو بیشتر شناخت.
بله، به هر درجه جنبه مثبت رو دارید میفهمید، جنبه مثبت رو دارید میگید. هر چقدر خودتون رو بیشتر بشناسید خدا رو بیشتر میشناسید، ولی هر چقدر خودتون رو بیشتر نشناسید چه این چی میشه؟ جنبه منفیش چی میشه؟ نه، کمتر بشناسید دیگه نگفته.
هر مفهوم
بله خلاص،
هر مفهوم
بله علی حال. علی حال جنبه منفیش رو هم میشه ملاحظه کرد، منتها ما جنبه منفی رو ملاحظه نمی کنیم. ما در اینجا جنبه مثبت رو ملاحظه می کنیم.
اتفاقا جنبه منفیش بالاتر از
حالا ما ملاحظه نمی کنیم.
می دانم نفسم هست، در باره خدا می دانم خدا هست.
بله جنبه منفی هم مراد میتواند باشد. میفرمایید بهترم هست، خب باشه بهترم باشه، ولی ما الان لحاظ نمی کنیم. ما الان بحثمون در جنبه مثبته. نمیخوام بگیم جنبه منفی غلطه و نمیخوام بگیم جنبه منفی پایین تره، شاید هم بالاتر باشه، ولی جنبه منفی الان مورد نظر ما نیست. مورد نظر ما جنبه مثبتشه.
نقطه آخرش منفیه، یعنی تا قبل از نقطه آخر تو کن نظر باشه، تدریج رو و تشکیل رو هست، یعنی میشه رفت بالا، پله داره. الان به پله آخرش نمیشه رسید، تو حرف دیگه نیست، ولی اینکه میشه رفت درجه به درجه بالا و میشه درجه به درجه بالا.
هر چقدر بیشتر بشناسیم خودمون رو، خدا رو بیشتر میشناسیم. این طرف مثبتش درسته.
یعنی
بله بله، یعنی تا درجه آخر، یعنی ذات دیگه، ذات رو هیچی نمیتونی بشناسی. تا دوری درجات پایین تر رو، مثلا اسماء و صفات رو، چرا اسماء و صفات رو میشه شناخت، اونم یک کسی ببینی فقط مفاهیم اسماء و صفات رو میشناسه، بیش از مفاهیم نصیبش نمیشه. یکی دیگه گوشه از اسماء و صفات هم بهش نشون میدن، یکی نه تو اسماء و صفات غرقش میکنه. اینا دیگه افراد مختلف، اینا هر چه که عرفه به خودشون باشن، عرفه به خدا میشه. کنه نفسشون پی ببرن، بله به کنه نفس هم میشه پی برد، اما به کنه خدا نمیشه پی برد. اینم درسته.
چطور به کنه نفس؟
معصومین، معصومین اهل بیت علیهم السلام به کنه نفسشون عالم هست، ولی در این حال به کنه الله عالم نیستند.
ما خودمون در درباره،
بله حالا ایشون هم
اون چیز دیگه، اون را ما نمیتونم در اونا چیز دیگه.
بله پس میشه کسی به کنه نفسش عالم باشد، در این حال به کنه الله عالم نباشد. مثلا معصومین به کنه نفسشون عالم هست و به کنه الله عالم نیستند. بله بله مطلقه. مثلا ما اینطوری به نظر ما میرسه،
به نظر این روایت که بر عرب اگه این حالات مفهوم گیری کنیم و از اون طرف هم میدنیم خدا را نمیشناسیم، یقینا اونها هم مثل نفس خودشون پی نبرن.
اگر معصومین هم بکنه نفسشون پی نبرن، بله درسته میشه گفت انسان. حالا اگر من نمیدونم بیا، اگر شد که معصومین هم بکنه نفسشون پی نبرن، میتونیم جنبه منفی درست کنیم، بگیم چون اونها هم بکنه نفسشون پی نمیبرن، پس اونها هم توقع نداشته باشن که بکنه الله پی ببرن. در مورد اونها میشه گفت، ولی اگر اونها قبول کردیم که بکنه نفسشون پی بردن، دیگه جنبه منفی این عبارات رو در مورد اونها نمیتونیم صادق کنیم. ولی اون نمیدونم من، حالا اونا پیمین، من همینطوری گفتم که اونا بکنه نفسشون پیمین، از باب این که میدونم اونا علمشون فوق علم ما هست. خب همونطوری که ایشون فرمودن حرف درستی، اینطور نیستش که ما فقط از وجود نفسمون و احتیاج نفسمون به وجود خدا پی ببریم، بلکه از بعض اوصاف نفسانی خودمون هم میتونیم به اوصاف خدا پی ببریم. مثلا ما هممون خالقیم، منتها خالق صور علمیه در باطن خودمون، نه خالق صور خارجیه در خارج از خودمون. چون ضعف داریم نمیتونیم در بیرون از خودمون چیزی رو بیافرینیم، اونهایی که قویان میتونن در بیرون از خودشون هم چیزی رو خلق کنن که مثلا میشه معجزه، اما ماها نمیتونیم. نوع مردم در درون خودشون صورت میآفرینه و بالاخره به همین جهت خالقه. این خالقیتی که برای ما هست این نمونه ای از خالقیت خداست. پس ما اگر خودمون رو از این بعد هم بشناسیم، خدا رو از بعد خالقیت شناختیم و هر چقدر بیشتر در باره خالقیت خودمون شناخت داشته باشیم، بیشتر در مورد خالقیت خدا شناخت داریم. همچنین ما عالم به اشیا هستیم، به اشیا عالمیم، به خودمون عالمیم، به اشیا هم عالمیم، خدا هم به خودش عالمه، به اشیا عالمه. باز این علمی که ما داریم آیتی از علم خداست. میتونیم اگر علم خودمون رو درک کردیم، علم خدا رو هم حالا نه حالا کنها بعد دیگه بمون اجازه داده میشه، علم خدا رو هم بدونیم که هستش و خدا هم درک میکنه، هم خودش رو درک میکنه هم اشیا رو درک میکنه. هر چقدر بیشتر باز به علم خودمون آشنا باشیم، به علم خدا باز بیشتر آشنا میشیم. بالاخره همونطور که ذات نفس ما و وجود نفس ما ما رو به خدا و به وجود خدا راهنمایی میکنه، اوصاف نفسانی ما هم ما رو به اوصاف خدا راهنمایی میکنه. هر چقدر که ما در خودمون بیشتر شناخت داشته باشیم وجودن و صفاتن، به خدا هم بیشتر شناخت داریم وجودن و صفاتن. پس نفس ما آیت خداست، هم در وجود هم در صفات. به این جهت عرفکم من عرف نفسه فقط عرف ربه، و همچنین عرفکم به نفسه عرفکم به ربه. بله، حالا میشه دیگه بالاخره از معرفت صفات نفس هم به صفات حق میرسه، از معرفت خود نفس هم به صفات حق میرسه. یعنی وقتی میدونه خودش محتاجه، میداند خدایی هم موجود است که فاعل است، خالق است، عالم است، همه اینا رو میفهمه. بله این همه هست. نفس رو نفس معنا میکنه، بیش از این هم نمیدونی. نفس هم نفس همونی که ما الان نفسی که ما در اینجا میگیم نفس فلسفیه. نفس فلسفی همونی که مدبر بدنه، اونو ما میگیم نفس. به بقیه اطلاقات کار نداریم، اطلاقات زیادی ما در مورد نفس. خود یعنی همون دیگه، خود یعنی همون، خود هم یعنی همون که ما بهش میگیم که مدبر بدن. نه خود یعنی مجموعه، بله عرف به خود، به مجموعه میگه خود، مجموعه بدن و نفس میگه خود. ما اون قبول نداریم. خود اگر اطلاق میکنیم، نفس اگر اطلاق میکنیم، به همونی میگیم که اصل ماست. این بدن که آریست پیش ما، سال به سال هم عوض میشه، این که اصل ما نیست، اصل ما اون نفس ماست. نفسی که میگیم نفس فلسفی دیگه، این روشنه، نفس فلسفی مراد ماست. به چیز دیگه ما کار نداریم، نه به لغت کار داریم، نه به کلام کار داریم. بله؟ روایت اونی که عرف میگه اراده نکرده، عرف خود رو و نفس رو بر کل اطلاق میکنه، بر همین بدن و بگر خود بگه ها. اگر حقیقت باشه پس فرقی نداره، اگر حقیقت باشه پس بین نفسی که مدبر بدن است و خودی که عرف میگه فرقی نیست. حالا بالاخره ما کار نداریم به اون که عرف چی میگه، پیش خودمون تفسیری که برای روایت میکنیم اینه که مراد از نفسی که در روایت آباده همون متصرف فعل بدن و مدبر بدنه. حالا امام چی اراده کرده این رو باید از خودشون پرسید، ولی ما که عبارت دستمون رسیده اینطوری معنا میکنیم، هیچ هم جمود نداریم بگیم حتما اون معنی که ما میکنیم درسته. اینو بارها عرض کردم، اگر ما روایتی رو معنا کردیم و به فکر فلسفیمون یا به فکر فقهیمون از روایات یه مطلبی رسید، نباید بگیم حتما این رو امام اراده شده، غیر از این اراده نشده. اونی که ما میفهمیم اینه، ما الان از نفسی که در روایت آمده همون متصرف فعل بدن و مدبر بدن رو میفهمیم. حالا خودشون چی اراده کردن اگر خلاف این باشه، خب ما بشنویم قبول میکنیم، اما تا وقتی نشنیدیم همینطور که فهمیدیم معنا میکنیم و پیش میریم. بله نفس به خود اطلاق میشه، ولی خود یعنی حقیقت ما، خود یعنی حقیقت ما. وقت حقیقت ما مجرد است، مدبر بدن است، متصرف است، اینا رو عرف نمیفهمه. ما براش تشریح میکنیم. ولی خود عرفم بهش بگی که حقیقت ما میگه بله، همونی که تا وقتی هست من میتونم را برم، من میتونم بشنوم و بگم و بفهمم، وقتی ازم گرفتن یه مرده میشم یه جنازه میشم، خود رو اینطوری معنا میکنه ولی نمیفهمه که این خصوصیتش چیه. خصوصیتش تجرد، مثلا فرض کنید که ادراک نفسه، اینا رو ممکنه نفهمه، این خصوصیت رو نفهمه، ولی اون اصل نفس رو میدونه چیه. میپرسه که روح چیه، خدا میفهمه قول روح رو من ربی، این روح همون نفسه که میپرسه، یعنی همین که ما بهش میگیم موجود مجرد. پس میدونه همچین چیزی داریم، میره سراغش که بفهمه چیه. خدا بهش میگه نه تو نمیفهمی، من امر ربی هست. خب با این بیاناتی که کردیم معلوم شد که شناخت نفس مهمه. ایشون میفرماد بسیاری از مسائل فلسفی هم به طریق نفس فهمیده میشه، از طریق علم به نفس فهمیده میشه، یعنی ام المباحث بحث نفس در فلسفه ام المباحثه، که بسیاری از مسائل فلسفی هم به کمک نفس حل میشه و حتی خیلی از رقیقه های تعلق هم به توسط نفس، به توسط عرفان نفس معلوم میشه. یعنی اون ظرافت هایی که امور لطیفی که در الهیات مطرحه، اونها هم وابسته به شناخت نفسه. خب بعد از این بیاناتی که بیانات مقدمی بود و روشن کرد که شناخت نفس مهمه، ایشون وارد ذیل مقدمه میشه و میفرماد حالا که شناخت نفس مهمه، جا دارد که دو مثلا مطالبی رو که درباره نفس قبل از ضابطه گفتیم بعد از ضابطه مجددا تکرار بکنیم. و ما شروع میکنیم تکرار کردن که تکرار شد خارج شد. بله ولما کان المذکور فی هذا الفصل من المباحث الحکمیه المهمه، آنچه که در این فصل مطرح شده از مباحث حکمی و مهم است، از بهی تحصل، این لما جوابش در آخر شرح میاد، یعنی چسبیده به مرد، طولانیه شرط، طولانیه جواب، بعدم میاد. از بهی یعنی به این مذکور فی هذا الفصل که بحث درباره شناخت نفسه، تحصل للانسان بصیرتون به معرفت نفسه. علاوه بر این که از مباحث حکمیه مهم است، علاوه بر این معرفت نفس انسان ام الحکمه و اصل الفضائل است و علیها تتوقف معرفت و دقائق الحکمه و رقائق المتعلقین، یعنی مسائل ظریف اونها، کما جاء فی الوحی القدیم. فی الوحی القدیم یعنی از کلمات قدسی است، از احادیث قدسی است. وحی قدیم یعنی وحیی که به انبیاء قبلی می شده و به توسط نبی ما یا به توسط اهل بیت ایشون تبیین شده، که اینو اصطلاحا میگن حدیث قدسی. حدیث قدسی یعنی کلام خدا، منتها کلام خدایی که به توسط پیغمبر ما یا به توسط ائمه ما بیان میشن، کلام خدا که به انبیاء سلف گفته شده به صورت وحی، اونها دارن برای ما ترجمه میکنن، این میشه حدیث قدسی. وحی قدیم یعنی حدیث قدسی. این در اصل وحی قدیم نیست، حالا احادیث قدسی ممکنه دو تا باشد. اون چه که به انبیاء سلف گفته میشه و به توسط نبی ما یا به توسط اهل بیت ایشون بیان میشه حدیث قدسی، ممکنه چیز دیگه هم حدیث قدسی باشه، ما اونا رو نفی نمی کنیم، میگیم این حدیث قدسی است. پس وحی قدیم میشه حدیث قدسی، ولی حالا چیزی دیگری هم که در معراج پیغمبر فرموده شده اونم حدیث قدسی شاید. همه ی حرفای خدا که قرآن نیست میشه حدیث قدسی. بله بله، تحدی نداره به قول شما، یا اینکه تو قرآن ثبت نشده ولی بالاخره گوینده خداست، حالا میخواد تو معراج باشه، میخواد به انبیاء سلف باشه، به هر چی باشه اسمش حدیث قدسی است. ولی بالاخره این حرفی که دارم عرض میکنم درسته که وحی قدیم حدیث قدسی است. حالا حدیث قدسی شامل چه چیزهای دیگه میشه، اون مورد نظر ما نبود، مورد نظر این بود که اون چه که وحی قدیم نامیده میشه در واقع حدیث قدسی هم است. کما جاء فی الوحی القدیم، اعرف نفسک یا انسان، تعرف ربک. تعرف ربک جواب این مقدر است بعد از صيغه امر، لذا مجزوم شده. اعرف نفسک یا انسان، نفس خودت رو بشناس. این تعرف نفسک تعرف ربک. و در کلام نبی علیه السلام آمده که فرموده من عرف نفسه فقط عرف ربه. و باز آمده اعرفکم به نفسه، جا افتاده اعرفکم به نفسه، اعرفکم به ربه. خب اینا کلامات انبیا، اول کلام خود
اعلمکم نگفت یا اعرفکم گفت، معلوم میشه اعرف بالاتر از اعلم.
معرفت در جزئی، معرفت رو اصطلاحا میگن در جزئیه، علم در کلی هم گفته میشه، در جزئی هم گفته میشه، ولی معرفت اختصاصا به جزئی گفته میشه. اعرف و کن به نفسه، چون نفس من جزئیه، ماده عرفان دربارش به کار برده شده، ماده علم میشد اونتا عرفان فرموده. البته عرفان ظاهرا از علم بالاتر باشه. اول کلام خدا رو گفتیم که وحی قدیم بود، دوم کلام نبی رو گفتیم، حالا میام به پایین ترها دیگه کلام افلاطون. و فی کلام افلاطون است من عرف ذاته تعلها، یعنی متعله میشه. متعله شدن یعنی مثال الله شدن، مثال الله شدن و کارهای خدایی به اذن الله کردن. غیر متعله شدن غیر از الهی شدن ها، وقتی فلسفه رو میخونیم میشیم الهی، وقتی متلبس به صفات خدایی میشیم میشیم متعله، وقتی مفاهیم رو یاد میگیریم فلسفه مشاء میخونیم مشائی میشیم میشیم الهی. ولی اگر اشراقی شدیم که با ریاضت جلو رفتیم، یا حکمت متعالیه شدیم که با ریاضت جلو رفتیم، اوصاف الهی رو پیدا کردیم میشیم متعله. و اشراق و حکمت متعالیه سعی بر این دارن که متعله بسازن نه الهی. و در کلام ارسطو آمده معرفت النفس معینت فی کل حق معونت کثیره. ارسطو خیلی به تعله و به ریاضت و اینها ظاهرن حالا یا نپرداخته یا معتقد نبوده، همه حرفاش حول و حوش علمه. ایشون اصلا مثل این که به عمل خیلی کار نداشته. اینجا ببینید اون افلاطون بحث رو برده رو عمل، ولی ارسطو بحث رو برده رو علم. معرفت نفس کمک میکند در هر حقی، حق نیام رو مطابق واقع معمولتا کثیره. یعنی اگه میخوای مطالب مطابق واقع رو بشناسی برو نفست رو بشناس.
از حق واقع،
حق یعنی واقع، یعنی مطابق واقع. علاقه رضالش من مایتون رو کتاب بذشته. خب حالا جواب لما آمد، لما کان المذکور فی هذا الفصل من المباحث الحکمیه یک معنی معرفته و ملحکمت دو کرره این مذکور فی هذا الفصل و کرره هو، یعنی کرره مذکور فی هذا الفصل رو به عبارت اخرى تجدیدن لتفهیم فقال. عبارت اخرى دیگه مطالب فکر میکنم گفته شده، توضیح بیشتر نمیخواد. ایشون میگه تو شیئون مدرکن لذاته نیستی، چون اگر شیء باشی جدای از مدرکن لذاته معلوم میشه تو به لحاظ شیئیتی که داری مخفی هستی، به لحاظ شیء به لحاظ مدرکن لذاته ظاهری، پس تو مرکبی از مخفی و ظاهر، در حالی که ما بیان کردیم که تو اصلا ظاهری. پس شیئیت رو با اون مدرکن لذاته باید یکی گرفت، بنابراین تو حقیقتی ماورای مدرکن لذاته نیستی. خود شیئیت خودش رو ملاحظه کنی امر اعتباری است، که امر اعتباری ذات تو رو که یک امر واقعی هست تشکیل نمیده. اگر بخوای شیئیت رو یه چیز دیگری غیر از شیئیت بگیری که این شیئیت کنایه و حاکی از او باشد، که لازم میاد اون مخفی باشد و با مدرکن لذاته ظاهر شود، که این هم درست نیست. چه شیئیت رو یه امر انتزاعی بگیری، این رو بخوای جزء نفست بکنی، که این امر اعتباری نمیتواند جزء نفس واقعی تو باشد. چه شیئیت به کنایه از این حقیقت مجهولی بگیری، بازم درست نیست، چون بالاخره اون حقیقت مجهول میشه، مدرک لذاتش معلوم میشه. اما قبلا گفتیم که سر تا سر نفس معلوم پیش ماست، نه جزءش معلوم باشد جزءش مخفی باشد. پس شیعیت رو نمیتونی جزء نفست بگی، چه شیعیت اعتباری و چه شیعیتی که با لفظ شیعیت، چه چیزی که با لفظ شیعیت از اون کنایه آوردیم. هیچ کدوم از این دوتا رو نمیتونی جزء نفست بگیریم. پس باید مدرک الذاته رو کل نفست قرار بدی و عین نفست قرار بدی. وقتی مطلب بعد اینه که این مدرک الذاته یعنی چی؟ آیا ادراک یعنی عدم الغیبه یا ادراک یعنی ظهور؟ ایشون تأیید میکنه که ادراک یعنی ظهور. ادراک اگر عدم الغیبه باشد نمیتواند حقیقت تو رو تشکیل بده، چون عدم الغیبه امر عدمی است و امر عدمی نمیتواند نفس واقعی تو رو ایجاد تشکیل. عدم الغیبه اگر باشد حقیقت نفس ما نیست. شما عدم الغیبه رو برگردونید به ظهور میشه حقیقت نفس ما. خب اگه برگردونید به ظهور، اگر برگردونید به ظهور، اون مرجع که ظهور حقیقت نفس منه. ایشون میگه عدم الغیبه حقیقت نفس تو نیست. اگر حقیقت الغیبه رو برگردونید به ظهور که مرجع شد ظهور، اون وقت مرجع نفس منه. ایشون نمیگه عدم الغیبه بر نمیگرده. اگر عدم الغیبه رو به همین عدم الغیبه گرفتی، حقیقت نفس تو رو تشکیل نمیده. اگر برگردوندیش به ظهور، گفتی نفی نفی اثبات، غیبت نفی عدم غیبت میشه نفی نفی، پس نفی نفی هم میشه اثبات. برش گردوندی به ظهور، وقت ظهور ظهور میشه.
نم یک و شیع مذکورا یعنی مذکور نبود مخفی بود دا نم یک و شیع مذکورا
مذکور بر دیگران نبود، مذکور برای مخفی بود ولی وقتی آفریدیمش برای خودش آشکار شد. لم یکون شیئا مذکورا، یعنی وجود خارجی نداشت که برای دیگران آشکار باشه. هیچ کی نمیدونست چی نفسی هست. ما آفریدیمش، تا آفریدیم هم دیگران فهمیدن هست، هم خودش فهمیدن. قبل از این که نبود، خودش هم خودشو نمیشناخت، دیگران رو نمیشناختنش. لم یکون شیئا مذکورا، حالا که آفریدیمش چی؟ حالا هم کان شیئا، هم الان مذکوره پیش خودش، هم مذکور پیش دیگه. البته اگر مذکورن رو به همین معنایی که الان در نظر گرفتیم معنا کنیم، ولی اگر لم یکن شیء مذکور قابل اعتنا نبود، الان هم کان لم یکن، الان هم لم یکن، لم لا یکن مذکور. اگر لم یکن مذکورا یعنی به لحاظ ذات مستحلک بود، الان هم یکن هاکذا، الان هم به لحاظ ذات مستحلک. این لم یکن، لم یکن ماضی نیست، لم یکن استمراری، مثل کان الله علیما حکیما که مال سابق نیست. این لم یکن شیئا مذکورا، اگر شیئا مذکورا معنی مستحلک بودنش باشه، لم یکن شیئا مذکورا معنی مستحلک باشه دیگه، لم یکن زمان نداره، مستمره. همونطور که کان الله علیما حکیما زمان نداره، مستمره. این لم یکن شیئا مذکورا اگر مذکور به معنی همین که ما میفهمیم، یعنی متوجه نبود، یادی ازش نمیشد، معلوم نبود، اگه این باشه بله، تا وقتی زنده نبود معلوم نبود، نه برای خودش نه برای دیگران. حالا که ساختیمش هم برای خودش معلوم شده هم برای دیگران. عبارت اخرى، لیس لک ان تقول، نمیتوانی برای توضیح نفست بگی انیتی شیئن یلزمه ظهور، ذات من شیئی است که لازمش ظهوره. اگر اینو بگی نتیجهش این میشه فیکون ذلک شیئ خفیا فی نفسه، تا این و در این صورت اون شیئی که حقیقت تو تشکیل میده خفی فی نفسه و به توسط لازمش که ظهور باشد آشکار میشود، و این خلاف اون چیزی که ما قبلا گفتیم. بلکه هیه یعنی انیت تو نفس ظهور و نوریه هست، فیکونو درسته، تفریعه، حتی نیست. فقط علم که حالا ببینیم شیئیت میتواند جز ذات من باشد، میفرماند نه. قد علمت که شیئیت از محمولات و صفات عقلی و امر اعتباری است، پس او هم نمیتواند حقیقت تو را تشکیل بده. حقیقت و ماهیت چی؟ که این اشاره باشد، شیئیت کنایه باشد از حقیقت و ماهیت. میفرماند حقیقت و ماهیت هم من به اعتباری است، و کذا کن شیئ حقیقتا و ماهیتا، اینم من الاعتبارات العقلی است که لا وجود لها فی الحیات. خب پس نفس ما شیئن لحول ادراک نیست، بلکه نفس الادراکه، نفس الظهوره، نفس المدرکیته. اما کدام مدرکیت؟ مدرکیت من عدم غیبت یا مدرکیت من ظهور؟ میفرماد و عدم الغیبه الا ما فسرول ادراک به، چنانچه مشا ادراک رو به عدم الغیبه تفسیر کردن و گفتن ادراک این است، عدم الغیبه عن الذات المجردت عن الماده، این من انهو بیان برای ما فسروست. تفسیری که برای ادراک آوردن اینه که ادراک عدم الغیبت است از ذاتی که مجرد از ماده است، یعنی در مقابل ذاتی که مجرد است غایب نباشد. اگر چیزی در مقابل چنین ذاتی غایب نبود، اون ذات اون چیز رو ادراک میکنه. عدم الغیبه امر سلبی است، لا یکون ماهیتک، لا یکون ماهیتک، اینم نمیتونه ماهیت تو باشه. لاستحاله ان یکون الامر الاعتباری در شیئیت و حقیقت و ماهیت، یا امر عدمی در عدم الغیبه ماهیت نفس. نه عدم الغیبه که امر عدمی است میتواند ماهیت نفس باشد، نه شیئیت و کون و شیء حقیقتا و ماهیتا که امر اعتباری هستند میتوانند حقیقت نفس تشکیل بدهند، چون نفس امر واقعی است و امر واقعی از امور اعتباری یا امور عدمی تشکیل نشده. فلم یبق الا الظهور و النوریت، چیزی باقی نموند که حقیقت نفس رو بیان کند مگر ظهور و نوریت. بنابراین نفس ما جز ظهور و نوریت چیزی دیگری نیست. بعد اشاره میکنند به مطلبی که در گذشته هم بیان کردن که این مطلب هم احتیاج به خارج گفتن نداره. میفرمان کل من ادرک ذاته فهو نور محض، این همون عنوان فصل بود، هر کس که خودش را ادراک کند نور محض است، یعنی نور مجرد است، نور قائم به ذاته است. و برعکسش کل نور محض هم خودش را درک میکند، ظاهر لذاته یعنی مدرک لذاته. هم میتوانیم موجبه کلیه رو از طرف من ادرک ذاته شروع کنیم و محمول رو فهو نور و محض قرار بدیم، هم میتونیم برعکسش رو بگیم، ولی این دوتا عکس هم نیستن، چون موجبه کلیه به موجبه کلیه عکس نمیشه. ما با بیان کل من ادرک ذاته فهو نور و محض اشاره کردیم به این که من ادرک ذاته با فهو نور و محض از نسب اربعه تساوی دارن. اگر تساوی داشتن، این قانون رو داریم که در دو تا کلیه متساوی میتوانیم دو موجبه کلیه درست کنیم، که در یک موجبه کلیه یکی از این متساوی این رو موضوع و دیگری رو محمول قرار بدیم، در موجبه کلیه دیگه عکس کنیم. این عکس اصطلاحی نیست، و الا عکس اصطلاحی موجبه کلیه موجبه جزئی است، موجبه کلیه نیست. این عکس اصطلاحی نیست، این فقط بیان تساوی دو تا کلی است. یعنی من ادرک ذاته که یک کلی است و نور و محض که یک کلی است، اینا با هم تساوی دارن. اگر تساوی دارن، دو موجبه کلی از این دو تا میشه تشکیل داد، که در یکی من ادرک ذاته موضوع باشد فهو و نور و محمول باشد، و در یکی برعکس. فالمدرک و المدرک و الادراک هاهنا واحدون. این فای تفریعه. حالا که معلوم شد ما خودمون ذات خودمون رو ادراک میکنیم، پس ما مدرکیم و همون ما هم مدرکیم و خودمون هم همون ظهوریم، ظهورم یعنی ادراک، پس ما هم مدرکیم، هم مدرکیم هم ادراکیم یعنی ظهور. پس مدرک و مدرک و ادراک یک چیزه، همونطور که عقل و عاقل و معقول یک چیزه. هازا یعنی هازا المذکور فی هازا الفصل، اونی که در این فصل ذکر کردیم، مطالبی که در این فصل ذکر کردیم، احرد ترائق، احرد ترائق، اجرا درست نیست، احرد ترائق فی اثبات المطلوب، احرا یعنی الیق، الیق و ترائق در اثبات مطلوب اینه، یعنی بهتر سزاوارتر، یعنی الیق لایقترین طریقه، سزاوارترین طریقه در اثبات مطلوب همینیست که ما گفتیم. اثبات مطلوب این بود که من ادرک ذاته فهو نور و مجرد، این مطلوب ما بود. اثباتش رو دیدین چطوری وارد شدیم، این راه بهترین راه بود برای اثبات مطلوب. راه های دیگه هم داریم، ولی این بهترین راه بود. در نسخه داریم هازا آخر و طریق، یعنی این آخرین راه بود، ولی این نسخه خوب نیست، زیرا که آخرین راه نیست، ما راه های بعدی هم بعدن ارائه خواهیم داد، پس این آخرین راه نیست، بلکه راه های دیگه هم داریم.